رسیم به این پتانسیلی که در فضای مجازی به وجود اومده. نمونه بارزش هم همین سایت گوشکن هست که الان بیش از 4 ساله که تأسیس شده و خب اگه بخوام با قاطعیت اشاره بکنم شاید بزرگترین و قدیمی ترین سایت ویژه نابینان در کشور محسوب میشه. از 30 استان کشور عضو رسمی داره، یعنی 350 عضو رسمی که مشخصاتشون، تحصیلاتشون و محل زندگیشون کاملا برای مدیران این سایت مشخص شده هست و فکر نمی کنم ما در سطح کشور انجمنی رو داشته باشیم که گستردگی و وسعتش به این شکل باشه. دوستان در همین خصوص برنامه جامعه حمایت از معلولان سوالاتی که داشتن این که ما چطور میتونیم از پتانسیل این انجمن در جهت پیشرفت یا کمکی در راستای برنامه جامعه معلولان داشته باشیم. حالا خیلی از بچه‌ها مباحثی مثل تحسن رو حتی مطرح کردن، نامه‌نگاری به مجلس یا دولت رو مطرح کردن. شما فکر میکنید اگه چه شیوهی چه روشی پیاده سازی بشه این پتانسیل میتونه تو نتیجه بخشی اثر بخشی بیشتر برنامه جامعه واقعا کمک کنه به رسیدن به اهدافی که مد نظر هست؟
ببینید خواهم تو که گفتید، خب خود سایت گوشکنامه شبکه است ماشاءالله برای خودش، خیلی خب جای نکته مثبتیه. بالاخره شما هم یه ظرفیتی رو ایجاد کردید که بچهای نابینا و کمبینا با کمترین هزینه، با راحت ترین شکل و از هر کجای کشور که هستن میتونن بیان در سایت شرکت بکنن. اینا دیگه ابزارهای نوین ارتباطیه که قاعدتا باید جامعه نابینان کشور هم ازش برخوردار باشه که خوشبختانه هست. در حال من از بچه های مثل آقای مشتبه خادمی اینا باز به نوبه خودم سپاسگزارم، زحمت کشیدن اومدن این سایت رو انداختن. میدونم مشکلات مادی زیادی هم دارن، خیلی وقتا در تامین هزینه ها سختی دارن. اولا به هر حال به عنوان مدیر عامل شبکه تشکلهای نابینان این حق رو به خودم میدم، یا نه به عنوان یه نابینای کوچیکی که داره فعالیت میکنه، یکی از تمام مخاطبان سایت گوشکن بخوام که به هر حال فقط استفاده نکنید. انتظار میره که اگه این سایت رو دوست دارید، بهش تعلق دارید، فکر میکنید محله خودتونه همونطور که اسم سایت هست، در مسائل مادی کمک کنید، هزینه های سایت رو باید بپوشونید. بالاخره تعارف نداره، ما هر دستاوردی که داریم یه بهایی داره، نمیشه ما فقط بهره برداری کنیم، نمیشه ما فقط از چشمه آب بخوریم، بالاخره ته میکشه. میبینید دیگه کشور ما رو بحران کمابی گرفته برای اینکه این مصرف کردیم. امکانات اجتماعی هم همینه، نمیشه فقط ما مصرف کنیم، باید بیایم. اگر برای این سایت، برای هر دستاورد دیگه که به ما کمک میکنن نظر اجتماعی ارزشی قائلیم، کمک باید بکنیم. و میزان تعلق خاطر و قدردانی ما از این پدیده اجتماعی تشکر زبانی نیست. ببخشید چقدر براش انرژی میذارید، چقدر از جیبمون هزینه میکنیم، اینا نشون میده ما برای یه پدیده چقدر ارزش قائلیم. مگر نه دور وایستادن و بهبه و چهچه کردن که خب همه بلدن ولی مشکل رو حل نمیکنه. من اصلاش نبودم. خواهش میکنم که سایت رو کمک بکنید دوستان. بالاخره یه دیگه اومدن این سایت رو انداختن. خواهش همینه که بینید دوستان یه کاری نکنید یه دیگه که یه رای رو باز میکنن ببرن. خیلی چیز بدیه که یه عده میان یه راهی رو باز میکنن، شروع میکنن، حالا تا یه جایی این کوله بار رو میرسونن دیگه. آدم که فراتر از توانش نمیتونه یه کاری بکنه. به هر حال در باره سایت گوشون ادین سایت رو انداختن، کمکشون کنید. وگرنه وسط راه این بارو میذارن زمین، میرن کنار، یه دستاوردی هم که اینجوری شکل گرفته از بین میره. خب چه اتفاقی میفته؟ اون موقع میخوایم بگیم که ای کاش ما فلان کار رو میکردیم که دیگه دیره. پس اولا از سایت حمایت بکنید.
حتی خدا رو شکر حالا حداقل امسال هزینه هایی که حالا برای تغییر سرور جدید بود خدا رو شکر از طرف هم محلی ها تامین شده و از این بابت مشکل نیست. من تا میگم بچه ها دغدغه اینو داشتن که حالا به قول شما به عنوان یک شبکه به نوعی محسوب میشه سایت گوش کن چطور میتونن کمک کنن. بحث هایی مثل تحسن اینا مطرح شد که من فکر نکنم تو مقطع فعلی هستم.
ببینید اولین کاری که سایت میتونه بکنه، در واقع دو تا کار اساسی از سایت انتظار میره به عنوان سایت اطلاع رسانی. یک، اطلاع رسانی. ببینید به دوستان اطلاع رسانی بکنید، قانون جامعه رو بخونن، دقیق بخونن، اطلاع داشته باشن. ببینید بدون ذهن آگاه، بازم تأکید میکنم، هیچ مشارکت مؤثری نمیشه داشت. میشه مشارکت داشت ولی مؤثر نیست. اگه قرار موثر باشه پس باید ذهنمون آگاه باشه. یکی اطلاع رسانی راجع به قانون جام، حالا یکی خود قانون رو اطلاع رسانی میکنید، یکی مثلا با دستاندرکارانی مثل ما گفتگو میکنید، یکی با مسئولین دولتی اگه واقعا میتونید در این زمینه گفتگو بکنید.
امکان این هست واقعا مثلا یک متنی نوشته بشه بچه‌ها امضا بکنن برای فراکسیون معلولین فرستاده بشه، به نظرتون اینجور در واقع
میرسن؟ ببینید من حالا این بخش اطلاع رسانی رو بگم، پس یکی اطلاع رسانی این که توی گوش کن اصلا راجع به قانون جامعه یک تالار گفتگو بین گفتگو کنن بچه‌ها، نقاط قوتش رو بگن، نقاط ضعفش رو بگن، پیشنهادات تکمیلی که به ذهنشون میرسه بگن. خب این یک جا تجمیع بشه از طرف سایت، پس اینجا شما اون نقش شبکه‌ای رو عمل میکنید. یه انجمن مثلا اجتماعی نیستی، اما یک انجمن فضای مجازی میشید. بنابراین میایید نظری رو که مثلا 50 نفر 60 نفر 100 نفر از اقصا نقاط کشور میتونن بدن، یک جا جمع بکنید، اینها را جمع بندی بکنید، منعکس کنید. حالا بازم میگم ممکنه شما بدین اینا رو منعکس بکنید، به شبکه تشکلات نابینان بدید، به معینی بدید، به صابری بدید، نه به مجلس بدید، به وزارت بدید، اونا رو دیگه خودتون تشخیص میدید. ولی در واقع یک گام برداشتید، نظرات پراکنده رو جمع بندی کردید. اگر باز بتونید فیلتر کارشناسی بکنید، اگر کارشناسایی دارید دعوت بکنید، حالا تو اصفهان یا هر کجا فرق نمی‌کنه، در واقع اینا رو یک بررسی بکنن، شاید مثلا نظراتی که تکراریه یا قابلیت اجرایی نداره تفکیک بشه، اینها رو جمع‌بندی بکنه منعکس بکنید. یعنی شما در واقع میاد اون نظرات و بارش فکری که در سطح کشور اتفاق افتاده یک تمرکزی بهش میدید و باعث میشید که به جهتی که مؤثر سوق پیدا بکنه.
شما ایمانی بوده یک ماه پیش نامه‌ای در واقع تدوین شده بود برای ارسال به آقای روحانی و از طریق بخش بدون واسطه با مسئولین خبرگزاری ایرنا فرستاده شد، منتها بعدش که ما پیگیری کردیم هم از طریق خبرگزاری ایرنا و هم از طریق نهاد ریاست جمهوری، عملا دیدیم که همچین نامه‌ای به سرانجام مشخصی نرسیده و اصلا هیچ مسئولی پاسخگوی این که حداقل این نامه دریافت شده یا نه نبود. خواستم ببینم یه همچین کارهایی حالا اگه به فراکسیون مرین مجلس فرستاده بشه واقعا تاثیر عملی داره یا نه صرفا بچه ها؟
ببینید اون نکته ای که من گفتم اگر تمرکز داشته باشیم و به طور مشخص از راه های متمرکزی اقدام بکنیم همینه. خب واقعا خیلی وقتا بچه ها نامه ای رو میفرستن ولی توی سیستم بروکراسی گم میشه، یعنی به مقصد نمیرسه. اما در این مورد اینه که الان ما نامه ای بخوام بنویسیم به فرض دولت یا مجلس، چی میخوایم بگیم؟ ببینید هر چیزی یک شرایطی داره. ما اون زمانی که داشتیم صحبت می‌کردیم به تشکل‌ها می‌گفتیم که نامه بفرستید، برای اینکه قانون خیلی توی کمیسیون دولت مونده بود و بحث بر سر این بود که این روند تسریع بشه که به سال آخر فعالیت‌های مجلس فعلی برسه. برای همینم در واقع ما در چند ماهه منتهی به عید امسال خیلی از انجیوها خواستیم که اگر میتونید فعالیت بکنید و نامه نگاری کنید به هیئت دولت، این کار رو بکنید. خب به هر حال این در ده خرداد الان تصویب شده توی هیئت دولت، الان بحث اینه که به زودی تقدیم مجلس میشه. اگر الان نامه رو بخوام به دولت بزنم خب چی میخوام بگیم؟
بحث سر این بود که یه بازنگری صورت بگیره این 25 ماده توسط هیئت دولت و اون لایحه‌ای که جداگانه داره میره، اینا تجمیع بشه و در قالب یک لایحه باشه که فکر میکنم دیگه کار از کار گذشته باشه.
خواسته ما هم همینه، یعنی واقعیت اینه که ما هم همین رو اعلام کردیم، یعنی همین رو خواستیم. آره بدون تعارف باید بگم که یه خورده الان اجرایی بودنش سخته، اما کاری رو که الان میشه انجام داد این هستش که دوستان اولا میخوان نامه بنویسن، نامه شست و رفته وزینی با یه متن مناسبی و با امضاهای کافی و وافی اگر بتونه صورت بپذیره میشه برای فراکسیون حقوق مجلس فرستاد، حالا نسخه ای ازش هم مثلا برای رئیس مجلس، و اینکه در واقع درخواست بشه که بعد از اینکه لایحه تقدیم مجلس شد در واقع در این نامه اشاره بشه با توجه به کمبودهایی که وجود داره و شکست شدن قالب عمومی برنامه جامع به دو بخش، ما در واقع میخواییم که بسیاری از این مواد اگر نقصی وجود داره در لایحه توی مجلس رفع بشه و مجلس به طور گسترده‌ای بیاد نیازهای افراد معلول رو لحاظ بکنم اون چیزی که در کل لایحه اومده که خب فبها اون جاهایی که نیومده یا فی مسیر بررسی ها دچار کمی و کاستی حذف شده اونها اضافه بشه. منتها باز دو مرحله داره اگر لایحه به زودی تقدیم مجلس بشه. اول خواسته که ما بعد از مجلس داشته باشیم این هستش که دوستان بخوان که این به صورت در واقع حتی سفوریتی در مجلس مطرح بشه، برای اینکه مجلس فعلی عملا از دولت استعلام کرده درباره لوایحی که الان در مجلس مطرح است سوی دولت، و مجلس اعلام کرده که از این 100 تا لایحه‌ای که دست ماست عملا ما حدود 20 تاشو بیشتر نمی‌تونیم رسیدگی بکنیم. دولت هم این 20 تا رو اعلام کرده به مجلس، در نتیجه علل قاعده لایحه حقوق معلولان در مجلس فعلی شانس طرح نداره، مگر اینکه واقعا تعداد زیادی از نماینده ها به همین شکل بیان و به فوریت خواهان مطرح شدن این در مجلس بشن و میتونن براش یه حکم خاصی رو از مجلس بگیرن، که این اون جاییست که اگر دوستان بتونن نامه نگاری کنن با فراکسیون با امضاهای زیاد و تشکل‌های متعددی هم زیرش امضا بکنن، این میتونه مؤثر باشه که یه گامی برداشته بشه. بعد از اینکه در دستور کار مجلس قرار گرفت، اون موقع در واقع نامه نوشته بشه مجلس که خب حالا که در دستور کار قرار گرفته شما اون نقاط ضعفش رو رفع بکنید.
از دولت بخوان که در واقع این یک بارش اعلام بشه، این امکان هست.
یا دولت یک بارش اعلام کنه یا مجلس حتی استعلامی در این زمینه انجام بده، یعنی بخواد از دولت که این اتفاق بیفته. متأولین بحث ما پس اینه که هر چه زودتر این رو از مجلس بخوام که در دستور کار قرار بده، چون اگه در دستور کار قرار نده که دیگه خواست در ورود و اصلاح که دیگه بی‌معنی، حداقل بی مجلس نمیرسه. این کارم الان داریم صحبتش رو میکنیم، تأکید میکنم الان زمانشه. ببینید الان این مصاحبه داره پخش میشه، آبان ما دوستان نه یعنی نامه بنویسن به مجلس، اون موقع دیگه سه ماه بیشتر از مدت چه همین الانش هم من دیگه دارم میگم دیره.
اصلا سلام به جناب معینی، اصلا برنامه جامعه تو این مجلس با توجه میکرد دو سه ماه آینده عملا انرژی نمایندگان مجلس میره برای تبلیغات انتخاباتی، نه اصلا سلام میدین تو این مجلس برنامه جامعه به در واقع کمیسیون و صحنه علنی بره؟
ببینید اگه بخوام بگم نه، جواب سنگینی دادم، دلم نمیخواد این جواب بدم، هرچند این به واقعیت نزدیکتره به این معنا که نه به خاطر خواست من یا صلاح من یا نظر من، ولی واقعیت مجلس این هستش که من بعید میدونم که مجلس بتونه الان زمان بذاره. اما این حرفمو صادقانه گفتم، اما دوستان میخوام این حرف من نشدیده بگیرم. خب ببین کاری که باید انجام بدین، هیچ به خودم از انجام کاری که باید انجام بده پشیمون نمیشه. در نتیجه نهایتش اینه که دوستان نامه بنویسن به مجلس و اتفاق نیفتن، خب ما چیزی را دست ندیم. ولی اگر در یک شرایط خاصی واقعا دوستان اونقدر امضاها بالا باشه، تشکلها بیان پشتش، فشار بیارن به مجلس که مجلس ورود بکنه، بالاخره زمانیه دیگه. چه چیزی میتونه به این یه مقدار به ما امیدواری بده تو این زمینه؟ این هستش که به هر حال فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس فعلی خیلی دوست داشته که این لایحه رو در زمان خودش تصویب بکنه. شاید این بتونه به ما کمک کنه اگر بتونیم نماینده های مختلف رو دیدار بذاریم، حتی نماینده هایی که از فراکسیون نیستن ملحق بشن به این ضرورت، شاید بتونیم کاری بکنیم به این معنا دوستان ورود بکنن و در واقع پی قضیه رو بگیرن. ببینیم شده چی میشه، بالاخره راه که تموم نشده، ما این کار به اینجا رسیده، حالا در بعد مصوبات دولتش تازه باید پیگیر اجرای مصوبات بشیم که هیئت دولت ابلاغ کرده، که معنیش نیستش که همین فردا اجرایی میشن. درباره لایحه هم انشالله تلاشمون رو بکنیم، اگر به این مجلس رسید که به هر حال خب جلو افتادیم، اگر بره برای مجلس بعدی واقع بینانه این هستش که زمان میبره تا مجلس بهت مستقر بشه، ولی به هر حال در مجلس بعدی باید بحث و پی بگیریم
و اجرای شدنش هم پس میره برای سال 96.
مینیمم اجرای شدن حتی مصوبات دولت در بخش مصوبات برای سال 95، به خصوص اون موادی که به هر حال بار مالیش باید پیش بینی بشه، و اگر مجلس فعلی اون موادی رو که در لایحه هست بهش ورود نکنه، پس معنیش این هستش که عملا شاید بحث ورودش در بودجه سال 95 هم منتفی باشه و ما اون مواد را متاسفانه بر اجراش برای سال 95 از دست میدیم. به هر حال تمام تأکیداتی که در گذشته برای ورود به موقع هممون به این بحث داشتیم برای همینا بود دیگه، قابل پیش بینی بود که اگه ما به سال 94 و به خصوص به 6 ماهه دوم 94 برسیم شانس کمتری برای اثرگذاری داریم. ولی به هر حال هیچ وقت نباید ناامید شد، باید بحث رو پیگیری کرد و جلو بریم دیگه انشاءالله.
بسیار یک سوال جدی که آقای معینی حالا بچه های سایت مطرح میکردن، چون به هر حال پستای قانون جامعه منتشر میشد در سایت و بازخوردهایی رو هم داشت، یه سوالی که دغدغه اصلی بچه ها الان محسوب میشه برمیگرده به مستمری که ماهیانه داره پرداخت میشه و حالا مواردی هست که قراره در واقع پای حقوق وزارت کار باشه یا بشه. یک سوال جدی که اینجا مطرحه، خود شما تو مصاحبه قبلیتون اشاره کردید، ماده های لوایحی که در واقع بار مالی رو به دولت تحمیل بکنه اصلا رد میشه. خب شما حساب کنید اگه ما الان معلولینی که تحت پوشش سازمان بهسیسی هستن حدود 1,100,000 نفر اعلام شده، اگه 700,000 نفر از اینها هم بیکار باشن، دولت بخواد به این افراد پای حقوق وزارت کار بده، شاید سالانه حدود 6-7,000 میلیارد تومان بودجه بار مالی برای دولت تحمیل میشه. چگونه قابل جمع این که دولت بخواد این مستمری رو در این حد در نظر بگیره یا اصلا کلا قرار بشه شکل اعمال بشه؟
ببینید وقتی که ما مسئله رو مطرح کردیم از زاویه حقوق شهروندی بهش نگاه کردیم، یعنی اونجا همین بحثا بود، یعنی راجع به موادی که به خصوص تحولات جدی رو توی زندگی افراد معلول ایجاد میکرد، خب بزرگترین واقعا مقاومتی که ما داشتیم بار مالی بود. یه نکته ایره که شاید جای دیگه گفته باشم، نمیدونم دوستان گوش کن شنیده باشن یا خونده باشن، حالا جا داره اینجا بگم، این هستش که زمانی که اصلا بحث اصلاحیه قانون جامعه مطرح شد، زمان از نظر تاریخی بدی بود، یعنی زمانی شد که ما در واقع از اواخر دولت دهم وارد شدید شدن تحریم ها بودیم و وضعیت بودجه دولت خراب بود و در وضعیتی که بودجه دولت خرابه، دولت اینجوری بگم خودمونی اعصاب خرج تراشی نداره، مثل یه پدری میمونه که 3 ماه حقوق نگرفته، حالا شما برید بگید آقا من یه گوشی لمسی هم میخوام، مثلا گوش نمیده بهت. واقعیت قضیه این بود، ولی ما گفتیم باید به هر حال از این حقوق ما عقب نشینی نکنیم، به اضافه اینکه بحث اصلاحیه شروع شده بود و دیگه نمیشد عقب نشست. درنتیجه شما بحث جلو بردیم، اما میدونستیم زمانه مناسبی نیست. برای همینم در دولت 11 به خصوص وقتی که در کمیسیون های دولت این بحث مطرح شد، دوستان با ما میگفتن آقا اصلا ما حقو به شما بدیم، بله یه فردی که معلول بالای 18 ساله باید تامین بشه فلان، از کجا آقا ما که نمیتونیم بدیم، الان ما اینم تصدیق کنیم چه اتفاقی میفته؟ به حقیقتش ما خیلی امید نداشتیم این بحث مصوب بشه، ولی شد. اینم از نقاط قوتی بود که عملا اتفاق افتاد.
ابهام دارای مونی در واقع رئیس سازمان بهسیسی بارها میدن. بله
آره الان توضیح میدم، بنابراین خود ما هم انتظار نداشتیم، اما مهمترین مسئله که بود این بود که اگه مصوب شد، اولا دولت، یعنی هنوزم به این اعتقاد هستیم صرف نظر از بحث این که در شرایط فعلی این بحث اجرایی باشه یا نه، اما به این چیز اعتقاد داریم و اون این هستش که منابع حمایتی کشور باید یک پارچه و یک کاسه بشه و با بیشترین بهره‌وری توزیع بشه. این بحثی هم که داریم میکنیم شامل اصلا بحث نابیناها یا معلولان نیست، کمان که شما توی بحث پرداخت یارانه ها الان میبینید دولت رو این بحث داره که آقا اصلا از اول غلط بوده ما با خانواده های ثروتمند و برخوردار یارانه بدیم، وقتی که ما داریم به این خانواده ها داریم که یه طرف 4 تا پرادو داره و نمیدونم 2 تا تویوتا کمری داره و لکسوس داره و فلان، ما داریم یارانه میدیم، بعد به کسی هم که واقعا در تامین حداقل سبد غذایی سلامت بچه‌هاش مونده به اینم یارانه، آخه این چه عدالتیه؟ این چه سیستمیه؟ خب دولت الان رسیده باید اینو اصلاح بکنه، این تصمیم غلط بوده. این یه نمونه گفتم که ربطی حالا مستقیم به افراد معلول نداشت، میخوام بگم که این ضرورت که در کشور منابع حمایتی باید یک کاسه بشن که کمم نیست. ببینید در کشور ما واقعا یک برآوردی که دولت داشت در یک مقطعی بود که بوده 35% کل منابع ملی ما به نوعی صرف حمایت میشه. خب اگر ما تولید ناخالص ملی کشور رو در نظر بگیریم این رقم کمی نیست. خب پس چرا فقر کاهش پیدا نمی کنه؟ پس چرا همچنان گروه های اجتماعی وسیعی با مشکلات اجتماعی رو گورن از جمله افراد معلول؟ دلیلش این هستش که منابع ما درست و یک پارچه و با یک نظام واحد اثرگذاری هزینه نمیشه. در نتیجه بحثی که ما داشتیم این هستش که آقایون اولا این مستمری های 50-60 هزار تومانی که شما دارید به افراد معلول بدید، این اصلا رفع مسئولیته. اگه شما این پول رو دارید میدید، منظور اینه که یه فرد معلول زندگیش رو تامین کنه. آخه با 60 هزار تومان مگه میشه زندگی رو اداره کرد؟ حتی زندگی یه نفر رو. پس این چه جور حق تامین اجتماعیه که شما دارید پرداخت میکنید؟ یعنی عملا کلی منابع داره صرف میشه بتونید که نتیجه برسه. خب از اون برم مثلا شما دارید یارانه میدید به این خانواده، از اون برم مثلا میدید درسات چند بار سواد قضایی میدید، از اون گفتیم خب آقا بیاید این منابع رو یک پارچه بکنید، یک پایه ای رو برای این فرد فراهم بکنید که بتونه حداقل زندگیشو تا حدودی اداره بکنه. برامون این تأکید کردیم که دولت باید بره به طرف به رسمیت شناختن این حق که اگر من معلول بالای 18 سال و واجد شرایط برای ورود به عرصه کار، دولت باید تقبل کنه یا به من کار بده که حتما هم شأن انسانیم حفظ شه، هم حقوق شهروندیم حفظ شه، هم در واقع عزت هم حفظ شه، که نرم گردن کش کنم به خاطر یه سبد غذایی، به خاطر نمیدونم فلان نیازی که باید به طور رعایت شأنم بهم داده بشه، جلوی خانوادم سرشکسته نشم، به جای اینکه بیام گردن کش کنم کار بهم بده که با روی پای خودم بیستم. اگر به من کار نمیدی، خب مسئولی که حداقلی از زندگی رو متناسب با شرایط کشور خودم، نه یک کشور توسعه یافته، متناسب با شرایط کشور خودم یک حداقلی از زندگی رو برام فراهم بکنه. خب دولت ما فکر میکنیم اگر منابعشو تجمیع بکنه و مدیریت کنه این کارو میتونه بکنه. به هر حال این تصویب شد، رفت و خب حالا تو مسیر اجرا قرار میگیره. دو حال برام متصوره. یکی اینکه اون منابع واقعا تجمیع میشه، که من کلا صحبت از اینه که منابع حمایتی تجمیع بشه، حتی میبینید که صحبت از اینه که مثلا وظایف کمیته امداد حضرت امام رحمت الله مثلا با سازمان بهزیستی تفکیک بشه، وظایف حمایتی رو یک سازمان بر عهده بگیره، ما میتونیم تجمیع بکنیم منابع دولتی و غیر دولتی رو در بحث حمایتی و و پارامترهای دیگه‌ای که تو بحث کلان کشور دارن بهش رسیدگی میشه. امیدواریم که به این طرف بره که این اتفاق بیفته. حتی اگر این اتفاق هم نیفته، یک اتفاق مهم میفته و اون اینه که این حق در دست افراد معلول باقی میمونه. یعنی اگه شما رفتین توی سازمان بهزیستی و دولت، اولا دیگه نمیان هر سال برنامه‌ریزی کنن بگن 60 هزار تومان ما 20% افزایش دادیم، یعنی مثلا 12 تومان اومده رو شده 72 تومان سال دیگه، حالا شما برید خیلی خوشحال باشید که 72 تومان دادید. این بس از بین میره. اولا دیگه مستمری نیست، حق اجتماعیه، کمک هزینه بهش میگه سازمان، دیگه کمک هزینه نیست، حق اجتماعی من باید پرداخت بشه. دوم این که وقتی یه پایه ای رو براش بزنیم، باشه ما ممکنه بگیم آقا الان پایه حقوق کار مثلا 600 خورده هزار تومان دولت نمیتونه بده، آقا حداقل میره رو این که 300 تومان به من بده، حداقل 400 هزار تومان به من بده، منابع رو در این حد میبینن نه در حد 50-60 هزار تومان. و از اون برم یه اتفاق مثبت دیگه میفته، اون اینه که وقتی دولت اومد و 600 هزار تومان، 500 هزار تومان، 400 هزار تومان پرداخت کرد، که اون هم میتونه اولویت بندی باز اتفاق بیفته. یعنی دولت اگه منابعی نداره میگه آقا من میام در مرحله اول 150 هزار نفر رو که مثلا بیشترین معلولیت رو دارن خب و مثلا به این سن رسیدن، سن کار اینها رو پوشش میدم، در مراحل بعد این هرم رو گسترش میدم. برخ راه های اجرایی متفاوته. بحث دیگه که پیش میاد حداقل اینه که وقتی که دولت مجبور شد این هزینه رو بده، اون موقع است به طور جدی ما میتونیم به این فکر بیافتیم که انشالله در بخش های دیگه دولت به فکر نمیفته که برای اینکه این هزینه رو نداده کار ایجاد بکنه برای معلول. ببینید وقتی که من 300 400 هزار تومان 600 هزار تومان در ماه دارم میدم به یه فرد معلول، اون موقع به طور جد میام به این فکر میکنم خب چرا یه کار براش ایجاد نکنم که خودش این 600 هزار تومان رو دراره. به وقت این 600-700 هزار تومان در میره، در واقع باری از دوش دولت میفته، یعنی این جیب اون جیب میشه. من اگه میخوام این 700 هزار تومان رو ندم، یه جای دیگه با این تفاوت که من در اون جیب دومی وقتی هزینه ایجاد کار میکنم، یک بار هزینه میکنم برای ایجاد کار، دیگه فرد میره سر کار و من میتونم اون پولی رو که بیمیدادم به یه فرد دیگه ای بدم اگر لازم باشه. در نتیجه این هم فواید اینه که در واقع دولت ورود بکنه به این عرصه. البته ما امیدواریم که حالا انشالله بعد از توافق هسته‌ای، بعد از اینکه مقدار فشارها روی کشور کم بشه، یک مقدار منابع دولت توسعه پیدا بکنه، یک مقدار دولت بتونه از اون افرادی که واقعا درآمدهای آنچنانی دارن و مالیات نمیدن، انشالله بتونه با نظام کارای مالیاتی مالیات بگیره، بتونه منابع رو تجمیع بکنه. واقعا ما فکر میکنم که برای یک کشور ثروتمندی مثل ما، حتی با شرایط فعلی، این خواسته زیادی نیست که یه فرد معلول بالای 18 سال حداقلی از زندگی شرافتمندانه رو برخوردار باشه، بتونه زندگی خود و خانوادهش رو اداره بکنه، ولو با پایین ترین استاندارد. ما که انتظار نداریم این فرد هر سال بره سفر، ولی حداقل در تأمین مواد غذایی، در تأمین هزینه های درمان، در تأمین هزینه های مسکن، حداقل پوشاکی که برای یک انسان لازمه، دیگه واقعا گردنش جلوی خانواده است پایین نباشه و سرشکسته نباشه.
همین نکته‌ای که باعث نگرانی بچه‌ها شده بود برمیگشت به مصاحبه‌های متعددی که آیه دکتر محسنی بندپی به عنوان رئیس سازمان بهسیستی داشتن. انتظاری که میره اینه که ایشون به عنوان رئیس یک سازمان متولی حمایت از حقوق معلولان بارها اعلام کرده بودن که این پایه حقوق وزارت کار شامل 10% جامعه هدف میشه و صرفاً کسایی که معلولیت‌های شدید داشته باشن. حالا صرف نظر این که اصلا معلولیت‌های شدید به کدوم یکی از گروه‌های معلول اطلاق میشه، اما اینکه 10% رو ایشون اعلام کرده، اصلا همچین چیزی تو خود برنامه جامعه اومده که 10%؟
ما با این تعبیر مخالفیم. اون چیزی که در بحث قانون ورودی هیئت دولت بود این بحث بود که دولت در واقع تقبل میکنه تأمین اجتماعی افراد معلول بالای 18 سال رو که واجد شرایط کار هستند. ما اشاره‌ای به فرد از کار افتاده نکردید. ببینید، افراد بالای 18 ساله واجد شرایط کار، نه واجد شرایط دو دستن. یکی افرادی که به علت شدت معلولیت یا توأم بودن معلولیت‌های چندگانه یا نوع معلولیت قادر به کار نیستن. خب این فرد که باید توسط دولت تأمین بشه، چون کسی دیگه ای نیست اون رو تأمین بکنه، یعنی خانواده قادر به اداره اوست، یا اگر خانوادهش نبود به هر حال حق او هست که توسط دولت که در واقع به نیابت از حاکمیت بالای سر جامعه وایستاده و این شهروندی رو که واقعا نمیتونه از خودش مراقبت بکنه، معیشتش رو به عنوان حق پایه‌ای زندگی تأمین کنه، که امر مسلمیه. اما این قانون به اینجا منحصر نبوده. بحث ما این بود که یک معلولی که واجد شرایط کار است اما کار نداره،
دقیقا همین نکته بچه رو نگران کرده دیگه، که من نابینایی که بالای 18 سالمو میتونم هم کار بکنم، پس از این مسئله در واقع کنار.
به نظر ما، من میگم متاسفانه تخصیص خورده این بحث، ما هم باید زاویه داریم، قرار نبوده. ما ممکنه بیان بگیم آقا در مرحله اول مثلا این افراد در اولویتن، ولی به هیچ ما چون تأکید کردن یکی از اهدافی که ما در بحث تأمین اجتماعی افراد معلول داشتیم، جدا از این که تأمین اجتماعی حق شهروندیست، یعنی در سرزمین ایران، در سرزمینی که ام القرای جهان اسلامه، در سرزمینی که ثروت‌های متعددی داره، در سرزمینی که بر اساس ارزش‌های معنوی داره اداره میشه، هیچ فردی نباید گرسنه سر به بالین بذاره. این که دیگه قانون اساسی ماست. بنابراین باید یک فرد حداقل معیشتش رو دولت تامین کنه. حالا این اگر من میتونم کار کنم، دولت باید زمینه اشتغال رو برای من فراهم بکنه که من برم کار کنم و از بازوی خودم نونم رو در بیارم. اصلا ما پیرو اینیم، ما دنبال اینی هستیم که حمایت‌های اجتماعی به حداقل برسه از آدم‌ها، برای اینکه خودشون بتونن زندگیشون رو اداره بکنن. ولی حرف ما دولت اینه، میگیم اگه نتونستی برای این فرد زمینه اشتغال ایجاد بکنی، آیا رو باید به امون خدا رها بکنی؟ آیا اون نیازش نباید تأمین بشه؟ باید تأمین بشه. بنابراین بحث ما این نبوده که تامین اجتماعی فقط شامل افراد از کار افتاده معلول خیر، این حق شامل همه بوده، متاسفانه تخصیص خورده و تفسیری که ازش میشه تفسیر غلطی است و ما هم اعتقاد نداریم که فقط این شامل همون 10% است که گفته میشه، شامل همه افراد. دولت باید همه رو تامین بکنه. اگر فردی توانایی کار داره که اکثریت معلولان خوشبختانه این گونه هستن، این وظیفه برنامه‌ریزی دقیق دولت با همکاری سازمان بهسیستی، سازمان فنی حرفه‌ای، وزارت صنایع و سایر دستگاه‌های زیربط کارآفرین، همونطور که ما در قانون جامعه در بقیه جاهاش پیش بینی کردیم در اصلاحیه که چگونه اشتغال افراد معلول حمایت بشه، اونجا رو حمایت بکنید. فرد معلول بره سر کار، وقتی که رفت سر کار، بله، حق تامین اجتماعیش رو قطع کنید، مثل همه جای دنیا. اگه 700,000 تومان 600,000 تومان دارید بهش میدید وقتی رفت سر کار، این رو قطع کنید و بذارید از بازوی خودش درآمد داشته باشه. اون پول رو بذارید برای کسانی که در واقع یا کار ندارن یا نمیتونن کار بکنن.
بسیار عالی.